بچه‌ام خونه پدرم هم نرفتم چون گفتم میرم اونجا طاقت نمیارم، گریه میکنم پدرم ناراحت میشه. نرفتم. بهروز غروبش اومد خونه ما، رفت شیرینی که فامیل آورده بود خونهشون، گفت من حاجی نمیتونیم بخوریم، اینا رو بیارم تو بچه‌ها بخورم. رفت آوردش اینا، همینجوری که داشتیم حرف میزدیم گفتم که بهروز خوب بود کربلا؟ گفت خیلی. خواهر من کجا؟ چاه علی کجا که برم ازش آب بخورم؟ خواهر من کجا؟ حرم عباس کجا؟ همینجوری برای من هی تو خونه راه میرفت و تعریف میکرد. بهش گفتم که چیزه، توبه کردی؟ گفتش که آره توبه کردم، اومدنیم تو راه نماز خوندم، بلد بودم ولی نمیدونستم کجا چیکار کنم. گفتم تو پسر جباری پسر، اون وقت نماز از دوستات پرسیدی؟ گفت آره بعضی جاهاشو نمیدونستم چی کار کنم و اینا.
رو راست بود؟
آره رو راست بود، رو راست به هم گفتش اینا. گفت دیگه من بعد میخوام نماز بخونم. خواهر میگن اول پاکمون کن بعد خاکمون کن، نصیب بهروز شد.
چی شد خانم؟
بعد اون شب تو محل ما ترق بازی میکنن نگو، یه کاسبی بود که همه ما میشناختیم و برامون قابل احترام بود، آدم خوبی بود، پسرش دوست صمیمی برادر من بود. یعنی ما از آلبوم بهروز نمیتونستیم یه عکس در بیاریم که این پسر پیشش نباشه.
چی بود اسمش؟
علی بود اسمش. خب بعد من مادرم همه جهاز من رو از اونا خریده بود، پدرم با پدرش کار میکرد، یعنی خیلی با هم همسایه های خوبی بودیم و اینا. پدر علی اون شب اصلا علی تو مغازه نبوده، کاسب مغازه رو نمیبنده، دوستای بهروز اونجا ترقه بازی میکردن سر یه چهارراهی بود. همسایه بهش میگن ببند برو، امشب شب کاسبی نیست، یه وقتی بلور فروشی هم داشت. وقتی ترقه میندازن صدای ترقه ارتعاشش، این میترسه یه وقتی بلور را بیفته بشکنه، میاد با دوستای بهروز درگیر میشه که شما چرا ترقه میندازید اینا. کاسبا میگن بابا امشب شب کاسبی نیست، ببند مغازه تو برو. نمیبنده، با اونا درگیر میشه، همسایه ها میان جدا میکنن، این میره خونهش، دوستای بهروزم با موتور میچرخن، بهروزی که خونه من داشته میرفته رو سوار موتور میکنن. از این ورم بابای علی میره خونهش، علی رو تحریک میکنه که تو بی غیرتی، تو نشستی تو خونه، من برم کاسبی کنم، دوستای بهروز اومدن ترق بازی کردن، منو زدن، با من درگیر شدن، منو زدن، ال کردن، بچه رو تحریک میکنه. اونم چاقوی آشپزخونه رو برمیداره، چون یه خیابون بوده که از اونجا رد شن، میاد جلوی در مغازه‌شون با میسته. بهروز که کوچولو موچولو بود و جسته ریزی داشت، جلوی موتور نشسته بوده، اول بهروز منو چاقو رو به قلبش میزنه، بعد اون دو تای دیگر رو میزنه. اون دو تا شکر خدا فوت نکرده بودن، اما بهروز دردم فوت کرده بود و اجازه نداده بود برسونم بیمارستان. هیچکس جرئت نمیکنه حالا اینو به من بگه. سر شام بودیم، تلفن خونه زنگ خورد، همسرم گوشی رو برداشت، من دیدم برافروخته شد صورتش. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، محسن زنگ زده میگه بهروز دعوا کرده، بیا. گفتم بهروز دعوا نمیکنه، الکی تو این شلوغی منو با بچه‌ها تنها نذاشتم، درو قفل کردم نذاشتم شوهرم بره. دوباره زنگ خورد تلفن، دوباره برداشت. گفتم گفت باید برم. نگو بهش گفتم بهروز فوت کرده.
یا خودشونو حفظ کرده بودن،
خودش حفظ کرده ولی نمیخواد بگه. بعد گفتم که
صحنه.
گفتم که نمیذارم بری. دیدم گریه کرد، گفت آخه محسن پای تلفن گریه کرد. گفتم پس بگو خاک بر سرم شده، باورتون نمیشه، نمیتونستم از زمین بلند شم، این بره که دیدید به دنیا میاد میخواد راه بره ولی میخوره زمین، زانوهم توانی زدن نداشت. راه میرفتم میخوردم زمین، نمیتونستم خودم سر پا نگرد، تا اینکه از اقوامم حتی برادرم جرأت این که تو چشم نگاه کنن و بیان به من بگن بهروز کوچولوی ما اینطوری وسط خیابون بدون هیچ حامی جون داده نداشت.
بیگناه.
کسای دیگه اومدن به من، منو بردن خونه پدرم، همونجا قسم خوردم، گفتم چراغ به پدرش گفتم آقا رحیم چراغ خونتو خاموش میکنم، چون اونا 6 تا خواهر یه برادر بودن، اگه اینو برای خودت چراغ خونه قرار داده بودی چراغ خونتو خاموش میکنم که برادر من اینجوری مظلومانه کشته. هر وقتم میومدم واسه رضایت گرفتن من میگفتم که ببین آقا رحیم اگر برادر من یه فوش داده به پسر تو، بگو تا من به خاطر خود بهروز از خونش بگذرم. چون اگه منم کسی بشه برادرم فوش بده، ممکنه تو اون عصبانیت یا هولش بده یا با یه چیزی بزنه اونو به هر حال بکشه. بگو اگه برادر من فرصت پیدا کرده به پسر تو زوام کنه که پسر تو بزنه اونو بکشه، من ازش بگذرم. ولی حرفی نداشتن که بزنن. در نهایت مظلومیت و بیخبری، فقط چون لطفعلی و هادی که دوستای بهروز بودن سوار موتور بودن، بهروز رو موتور بود، هر سه تاشون رو زده بود. ولی بهروز اینقدر اطمینان پیدا کرده بود که رو موتور بلند شده بود، بهش گفته بود چی شده علی مگه؟ حتی فرصت
اصلا
توضیح
خبر نداشته.
اصلا خبر نداشتی همچه اتفاق
داشته. با رفیقاش رفتن و سر یک لحظه خشم بیگاه، خشمی که تحریک شده به خاطر حرف پدرش یا خانواده که خب عصبی بودن دیگه، گفته که من درگیر شدم، چاقو رو برمیداره و میره درگیر میشه با همسایش، رفیقش، با کسی که رفت و آمد داشتن خانوادگی. اونا 6 تا خواهر بودن، علی 1 برادر، شما 6 تا برادر و شما 1 خواهر. و بهروز تو لحظه چاقویی که تو قلبش میخوره از دنیا میره و این آتیش تو وجود شما شعله میگیره و شما میگی که من انتقام بهروز رو باید بگیرم، قصاصشو میخوام. خب چی شد خانم؟
بردنش به زهر و فرداش ساعت نزدیک 2 بود، تشییع جنازه بود. اقوام هم میگفتن که وقتی اذان داد حاجی بلند شد سر نماز وایسه، اول گفت خدای قدرت سر پا ایستادن رو بهم بده، یعنی بهم قدرت بده بتونم سر پا نمازم رو بخونم، نشسته نخونم. خب تشییع جنازهش کردیم. اونایی که همیشه به من میگن، میرم در خونهشون میگم تو میگن تو خواهری، نمیدونی ما چی کشیدیم. اونا ببینن که 100 سالم بگذره اون داغت هست که پیدا نمیکن، این آتیش زیر خاکستر میمونه که خاموش شده، ولی اگه یه فوت کنی شعله برمیشه. اما تنها چیزی که تسکین اون درده، اون بخشش قشنگی که به خاطر خدا انجام بده، فقط اون بود که میتونم به زندگی عادیم ادامه بدم و از انسان بودنم لذت ببرم و از اینکه اینجوری مورد امتحان خداوند قرار گرفتیم و سربلند از این امتحان در اومدیم بیرون، شاکر و شکرگزارشم.
خانم به خانواده زارب که علی باشه گفتید که چراغ خونتون خاموش میکنم.
دقیقاً.
چی شد؟
من هر ماه میرفتم قوه قضاییه، هر ماه میرفتم اجرای احکام. ببین آقای عزیز محمدی اون موقع قاضی بود، ایشون یه دفعه برای اینکه منو آروم کنه، چون میرفتم خیلی مثلا با تندی صحبت میکردم، میگفتش که بیا ببین چه پرونده هایی داری، ببین ما اینجا با چه آدم هایی باید مثلا سر و کله بزنیم، تو صبر کن، در نهایت به هدفت میرسی، انقدر ما رو تو فشار نذار. این وقتی که میذارن میگن بذار خانواده سرد بشه یه خورده، چون دوام بوده، نیت و قبلی هم نداشته اینا، یه خورده خانواده ها آروم بشن تا بتونن
تو حالت تعقل تصمیم بگیرن،
تو بلد و عصبانیت تصمیم نگیرن. ولی من اصلا، قاضی اجرای احکام به همه توصیه به بخشش میکرد، تنها کسی که جرئت نمیکرد من بودم. همه اقوام میومدن دیگه، حالا شده بود که دیگه اقوام خودم میومدن و طلب بخشش میکردن. پدرم چون آدم مذهبی بود، وقتی که امام جماعت های مسجدهای اطراف محلمون میومدن میرفتن تو حسینیه حاجینا برای اینکه مثلا باش همدردی کرده باشن، نماز میخوندن و ازش میخواستن ببخشه، به من میگفتش که من اینا رو با لباس پیغمبر میان، من خجالت میکشم به اینا نبگم.
ولی ادم که پدرتون بوده؟
ولی ادم پدرم بود.
چی بود نظر آقاتون؟
چون مادرمونم قبل از برادرمون فوت کرده.
بله.
پدرم میخواست که ببخشه، اما من نمیذاشتم. عشق پدرم به من نمیذاشت، چون میترسید بلای سر خودم بیارم، از بغض و کینه بلای سر خودم بیارم، دخ کنم بمیرم، میدونی از این میترسید، میخواست منو راضی کنه، ولی قادر نبود راضی کنه. هر وقت دیگرون میمدم پیشش و طلب بخشش میکردم، میگفت به خدا من حرفی ندارم، این دخترمه که راضی نمیشه، این دختر راضی نشه من نمیتونم ببخشم، من خانومم از دست دادم، بچه‌مو از دست دادم، این دخترم 3 تا بچه کوچیک داره، این اگه بلای سرش بیاد من دیگه نمیتونم تحمل کنم، این باید راضی شه. میمدن به من میگفتن که حاجی راضی ها، فقط نظرش بینن. گفتم میرفتم میگفتم حاجی تو به مردم چی گفتی؟ میگفت نه والا بیچاره ترسش. میگفت نه والا، من گفتم هرچی قانون بگه، ولی من اون ذات پدرم رو میشناختم، میدونی میدونستم که پدر من نمیتونه یه همچی کاری بکنه و به دیگه تا روز آخر سه تا از برادرای من کلن از تهران رفتن بیرون. تو فکر کن اینا دوستاشون هم دوستای مشترک اونن هم دوستای مشترک، میان خودشونو میندازن رو پاهای رضا رو ویلچر گریه زاری میکنن، اما رضا اختیاری نداره، میگه به خدا ما خواهرمون راضی نمیشه، ما نمیتونیم خواهرمون رو از بین ببریم به خاطر چیزی که حقشه، باید خواهرمون راضی شه، دعا کنید خواهرمون راضی شه. دیگه روز آخر من دو سه روز جلوترم بابام رو از محل انتقالی شدم به یه مکانی که دیگرون نمیشناختن، یعنی محلی ها نمیشناختن که برم فشار بیارن اینا.
بعد از این اتفاق سخت و ناگوار که خدا برای هیچ کسی نیاره، به نتیجه میرسن که ببخشن پدرتون برادرها و شما یه تنه پرونده برادر عزیزتون رو دست گرفتین. اصلا اینجور اتفاقا معمولا زمان میخوره بهش، شاید 10 سال 15 سال. چقدر طول کشید به نتیجه رسید با پیگیریشون؟
نه خیلی زود، ما که وکیل گرفتیم و چون 100 نفر شاهد بودن که چجوری اینو کشته، سریع هم
شما هر چه سریعتر میخواستی که
اجرا بشه،
ببینید اون صحنه قصاصو، هر شب بهش فکر میکردی.
آقای قلیچ، من با یه همچه اعتقادی که براتون تعریف کردم، خدا سر کسی نیاره، هیچی مثل این فجیع نیست. هیئتی که 4 تا برادر من توش زنجیر میزدن و عزاداری میکردن و یه تو محل چادر میزدن، میگم از بچگی بچه ها بزرگ شده بودن، میدونی مسجد یا حسینیه نداشتن، چادر میزدن با کمک هم محلی ها برای محسن عزاداری میکردن. اون سال که بهروز من فوت شد، پدر قاتل بهروز خونش رو خالی میکنه، یه خونه ویلایی حیات دار داشت، میگه عزاداری امام حسین رو تو خونه من بکنید.
خب
همین کارش نمیدونی با من چی کار کرد، که تو هیئتی رو که برادرای من توش زنجیر میزنن میبری میندازی تو خونه قاتل برادرشون که هر لحظه هر گوشه اون خونه رو ببینن عذاب بکشن. حالا این هیئت رو برمیدارم میارن در خونه پدر من، یا حسین گویان ازش رضایت بگیرن. برادر بزرگم به من زنگ زد که محبوب پاشو بیا، دسته آوردن در خونه، یا حسین میکشن، حاج بابا طاقت نمیاره، حالش بده، پاشو بیا. وقتی من رفتم با چنان خشونتی میخوام بدونی،
البته که قصاص حق خانواده شما بوده، ولی اونا میخواستن بیه ریسمانی شنگ بزنن و امام حسین رو بهش تمسک کنن، دنبالی راهی بودن.
این بغض و کینه تبدیل به چی شد؟ اینی میخوام بهت بگم، از اول من هیچ تمایلی به بخشیدن نداشتم. میخوام بدونم که اگر اون بالایی بخواد، اگه به تو رحم کنه، چه اتفاقی برات میفته. منی که به پرچم امام حسین رحم نکردم و گرفتم پرتش کردم.
عجب،
باورتون نمیشه، به یک ماه نکشید یه دونه از برادرای کوچکتر من که از بهروز بزرگتر بود، با زن و بچهش با 206 300 متر کله ملق زدن، از دره اوشون پشن رفتم پایین و دماغشون خون نیمد. اونجا به من گفت هی محبوبه، تو نیستی که بر من داری تعیین میکنی.
یه نشونه بود برای شما؟
اون یه نشونه بود، اونو منو به خودم آورد. اینا رو ازت میتونستم بگیرم، هیچ کس هم نتونه مقصر بدونی که انتقام بگیری. تو با هیئتی که جلو در خونه من اومد، در خونه تو اومده، الان تا پاره میکنی و پرت میکنی. اونجا یه ترسیدم، یه تلنگری بهم خورد که من حق ندارم برای تو تعیین تکلیف کنم.
پس این اولین تلنگری بود که شما یه مرتبه بهتون وارد شد. اما احساس میکنم با توجه به این شعله های آتیشی که تو وجودتون بود برای انتقام، خیلی کارساز نبود این تلنگر. بریم روز قصاص.
اون روز قصاص من 2 روز قبلش پدرمون برده بودم خونه برادر بزرگم گذاشته بودم که کسی بهش دسترسی نداشته باشه، و خودم داشتم خونه تکونی میکردم، چون عهد بسته بودم وقتی که علی رو اعدام میکنم میام حتما شیرینی پخش کنم بین فک و فامیل همسایه ها، شیرینی پخش کنم و میخواستم خونم تمیز بشه، داشتم خونه تکونی میکردم. مادر علی با اقوامشون اومدن دم در، من به آرامی زنگ زدم 110، گفتم این خانم مزاحم منه، و 110 اومد بردش. گفتم گریه زاری میکنم، بچه های من میترسن. برادر بزرگم زنگ زد دیگه، حالا تو لحظه آخر میگم سه تاشون کلن از تهران رفتن، به خاطر اینکه تو درواسی با مردم اختیاری هم ندارن چی بگن. برادر بزرگم من با متانت و آرامش داره با هم صحبت میکنه که نکنه به لج بندازنم. میگه خواهر من نمیام برای اجرا، ولی تو حقته، فقط خواهشی که ازت دارم به مردم بی احترامی نکن، چون بعدش ما باید توی این محل با اینا زندگی کنیم. بعد ولی میتونی پای حقت وایسی، منم تو رو مجبور نمیکنم که از حقت بگذری اینا، ولی ببین اگر میتونی ببخش. گفتم نه، یه لحظه چشمو میبندم خودم میذارم جای مادرم. اینجوری بهش گفتم، گفتم یه لحظه پایدار چشمو میبندم خودم میذارم جای مادرم، شما نگران نباشید. به تندی باهاشون صحبت کردم. بعد ما بلند شدیم رفتیم خونه برادر بزرگم که فرزداده به اوین نزدیکه، که اون موقع تو اوین اجرا میکرد.
پدرتون هم در قید حیاته اینجا؟
پدرم هم در قید حیاته و جلوتر بردم خونه برادر بزرگم.
و برادرها و باباتون هم زورشون به شما نرسید؟
نمیرسه، چون چیز زوری نبود، باید من دلی راضی میشدم. من الان هم یه وقتهایی به خانواده ها میرم میگم دقیقا همینو، میگم هیچ زوری قادر نیست شما رو راضی به این کار کنه، باید خدا دلتون رو راضی کنه، باید نور خدا به دلتون بتابه، وگرنه امکان نداره. بعد رفتیم اونجا، حالا یواشکی آدرس خونه برادر رو دادن، دو تا مینیبوس از محل، معتمدین محل، خانواده شهدا، خانواده‌ای داریم که 4 تا شهید از دست دادن. بعد امام جماعت مسجدمون که من احترام خیلی زیادی براشون قائل بودم، خانمشون معلم قرآنم بود، خیلی دوستشون داشتم، اینا همه اومدن خونه برادر بزرگم، ولی جرئت نمی‌کنه اینا را بده تو. قبلش اومد به من گفتش که خواهر ببین، ما می‌خوایم تو این محل با اینا زندگی کنیم. اینا آدمایین که هر روز با اینا سلام علیک می‌کنیم. بذار بیان تو، اینا مهمان منن، اینجا خونه منه. من نمیتونم اینا رو راه ندم. خیلی برام بده، برای خانواده‌مون بده. ولی شما نمیتونی رضایت بده، رضایت نده. ولی اجازه نده بی‌احترامی کنیم به هم محلیام. گفتم اشکال نداره، اینجا خونه توئه. من نمیتونم مثلا
یه
روایت هم تو ذهنم بود که دشمن هانی میره آره خونش و اینا، میگه من نمیتونم راه ندم. این تو ذهنم اون موقع تداعی میکرد که برادرم گفتش که من نمیتونم اینا راه نبودم، خونه تو راهشون بده. راه دادن، اومدن اینا نشستن، بزرگای محل که من میشناختم همشون تقاضای بخشش کردن. من گفتم امشب بین من و قاتل بهروز خدا یکی رو برای زنده بودن رو زمین انتخاب میکنه، یا من میمیرم یا قاتل بهروز میمیره. پدرم اگر بخواد رضایت بده به قاتل بهروز، خودم اون جلوی اوین میکشم، باید جواب بچه هامو بده.
و باباتون واقعا میترسید؟
و پدرم واقعا میترسید. بعد گفتش که رو کرد به همشون گفت ببینید 5 تا پسرم یه طرف، تمام دنیا یه طرف، این دختر یه طرف. اگر این دخترم راضی نشه، با وجود این که قلبن رضایت به اجرا ندارم و خدا از دلم خبر داره، ولی به خاطر بچم نمیگذرم. پس دعا کنید این دختره راضی بشه.
مهمونا خونتون رفتن بیرون،
اینا همه پشت سر ما اومدن تا جلوی اوین. حالا از محلم چقدر اومده بودن تا جلوی اوین که من رد میشدم، همه رو میشناختم. کاسه من، خانم رمضانی، خواهش میکنیم خانم رمضانی، تو رو خدا، اینا التماس میکردن، اینا من اصلا اهمیت ندادم و راه نمیدادن تو منو. گفتم باید اولیای دم فقط بیاد و پدرم اولیای دم بود. اما اون محلیامون از رئیس زندان خواهش کرده بودن این دختر خودش شاید تحت تاثیر قرار بگیرین، صحنه رو ببینه، اگر نیاد تو پدرش اجرا میکنه، بذارید که این خودش بیاد داخل.
خب
اما فکر نکنید به همین راحتی به همه اینا رسیدم. درون خودم قوقاییه، هیچ جایی خلوت گیر نیاوردم که بشینم گریه کنم. به برادرم گفتم یه جا بذار من برم یه ذره با خودم و خدای خودم خلوت کنم. در ماشین رو باز کرد، گفت پر تو ماشین بشین. التماسش کردم، گفتم دلم رو راضی کن، نمیتونم، تو راضیم کن، نمیتونم، یا فاطمه زهرا تو راضیم کن، نمیتونم، نذارید من یه کاری بکنم که بعد عذاب بکشم، نکنم هم نمیتونم، کمکم کنید. از روح مادرم تقاضای کمک کردم، گفتم مادر کاش خودت بودی، انتقام خون بچت گردن خودت بود، گردن من نمیافتاد این وظیفه به این بزرگی. و اینم بگم، هم محلیام همیشه میمدن به من میگفتن که خواب دیدی مادرت خواسته ببخشی، من میرفتم سر خاک مادرم باهاش حرف میزدم، شبش به خوابم میمد میگفت بس خون بچم نگذری. یا الان میدونم که این همون شیطانیه که تو وجود من برای من همه چی میساخت، رویا میساخت، خواب میساخت، این همون شیطانه بود.
چه جنگی داشتین تو وجود خودتون؟
خیلی.
با خودتون؟
خیلی، فقط خدا میدونه.
با همه اینا رفتید
آره.
و وارد مکانی شدید که اول صبح قرار قصاص بکنه.
بله.
علی رو آوردن؟
علی رو آوردن. علی رو بردن یه پسر دیگه. من اصلا به علی نگاه نمی‌کردم، هیچ توجهی نمی‌کردم. عکس بهروز رو تو دستش نگه داشته بود و به روح بهروز منو قسم میداد. گفتم تو به بهروز رحم کردی؟ بهروز پاهای رضا بود. تو به رضا رحم کردی؟ من عزادار مادر بودم. تو به من رحم کردی؟ باز من عزادار بهروز کردی؟ من به تو رحمی ندارم علی. یه در قندونم آوردن که افتادی زمین بکوبم تو سرت، چون که به من اومده بودن گفته بودن وقتی بهروز افتاده زمین پدرش با در قندون زده تو سر بهروز، که بعد دروغ بودا. اینو همون شیطانایی که همیشه تو این صحنه ها هستن ساخته بودن که منو عذاب بدن.
خب
بعد یه پسر دیگه ای رو به اسم سینا میخواستن دار بزنن. این بچه وقتی اومدش فقط هیچ کس رو فقط اینجوری میگد یا فاطمه زهرا یا امام حسین، اینایی که من دارم میگم با صدای خیلی بلندی ها. من سیدم، من وکیل ندارم، بابام گفته وکیلم تویی، فقط تو رو باید صدا کنم. اونم قصاص بود، اونم تو 16 سالگی قتل مرتکب شده بود و من هیچ کدوم اینا رو نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. فاطمه زهرا رو صدا میکرد، امام حسین رو صدا میکرد، بابام گفته من وکیل ندارم، وکیل من تویی یا امام حسین، کمکم کن. صدای مادرش که از بیرون میومد این بچه عذاب میکشید. بردنشون پای دار. این سینا گفتش که آقای قاضی اجازه میدی من یه چند دقیقه نهی بزنم؟ قاضی آخرین درخواست اعدامی رو بهش داد، نهیش از ساکش در بردن بهش دادن، ظاهرا نهی میزده، خیلی استاد بود تو این کار. اما من اون شب معجزه‌ای رو دیدم که دنیا بیاد باورم نمیشه. اون نهی رو سینا نمیزد، اون نهی رو همون فاطمه زهرا از حنجره سینا داشت به من کمک میکرد. چون به قدری تحت تاثیر قرار گرفتم که رفتم افتادم دست و پای کسایی که میخواستن سینا رو اعدام کنن و ازشون تقاضای بخشش کردم.
شمایی که خودت قرار نگذری از
خون برادرت. دقیقا همین حرف به من زدن، خانم تو خودت میخوای اجرا کنی، از ما میخوای ببخشی. دیگه تو شمارش معکوس بود که میخواستن اون چارپایا رو بکشن. من رفتم گفتم اگه من ببخشم شما میبخشین؟
خب
اونا فقط نگام کردن، هیچی نگفتن. بلافاصله برگشتم، نگهبون زندان به من گفت خانم ندو، فکر میکنن زندانی فرار کرده میزنن، خواهش میکنم ندوید، فکر کنید بین صفا و مروه میدویدم، میدویدم اینجا که خودم رو راضی کنم و میدویدم بین اون برادرها. رفتم افتادم رو پاشون، صحنه کفشاشون هیچ وقت از یادم نمیره. خودم انداختم رو کفشاشون، گفتم بیایید حنجره این پسر رو خفه نکنید، من میگذرم که شما بگذرید. اومدم به پدرم گفتم بابا تو از علی بگذر که اینام خوششون بیاد سینا رو ببخشن اعدام نکنن. پدرم سری منو بغل کرد گفت دخترم من که از خدامه، من اینجا به خاطر تو آوردم، من آدم اینجام که تو من آوردی اینجا. پدرم بخشید، علی رو آوردم پایین، رفتم پیش اونا گفتم دیگه حرفی ندارید به من بزنید. اونا هم اومدن سینا رو بخشیدن از بالای دار آوردن پایین. و این عزت بخشترین صحنه زندگیمه. 18 سال تقریبا با خانواده های زیادی، افتخار همراهی با خانم جبارزادگان، واقعا بزرگوار خانم رضاییان همراهیم کردن و من سالهاست که بیش از اگه بهتون بگم 300 نفر رو پرونده پرداخت مثلا دیه، بعد که البته به همکاری خانم جبارزادگان هستش، ایشون گروه سرپرستی گروه ما درد مشترکی ما رو داره، اسم گروهمون ما درد مشترکی، و منم در خدمتشون هستم زیر سایه خدا و ایشون میرم برای رضایت گرفتن. در پایان آقای قلیچ و خانواده های کنان درگیر همین مشکلی هستن که ما بودیم و خدا رو شکر سر بلند ازش بیرون اومدیم، میخوام که اعتقاد قلبی و واقعی به امام حسین داشته باشم، فقط زبانی نباشه. خودش کمکشون میکنه، واقعا کمک میکنه، همونجور که به ما کمک کرد و مسیر زندگی من رو عوض کرد. دلشون رو فقط در گروه اون بذارم.
خیلی خوب، شبتون بخیر، سرگذشتتون عاقبت بخیر.
چه حس خوبیم خستی کنارم، من و دلتنگیام و دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمون رو روی زخم ما کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیات باشه.
شب آرام مردم سربلند ایران. از صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو با شما همراه هستیم. دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم. از ساعت 14:30 با ما همراه بودید. سپاسگزارم از اینکه این حجم از معرفت و وفاداری رو به تصویر کشیدید. خیلی ممنونم که در این دقایق پایانی هم همنفس ما هستید. اما همکاران پرتلاش و خوش‌ذوقم که در این بخش خدمت شما بودند. تهیه کننده مهندس محمد رضا زمانی، صدا بردار مهندس علی فضیلت، هماهنگی و ارتباطات دکتر زهرا احمدی، نویسنده مهندس نوروز پورمند، مشاور تهیه کننده سید جواد سیدی، و بنده گوینده هادی اسدی. در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و موضوعات روز ایران و جهان گفتگوهایی رو داشتیم که امیدوارم حاصل تلاش همکاران خوش‌ذوقم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. به امید اینکه در آینده هم همراهی شما حال ما رو خوبتر بکنه از شما خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم تمام دقایقتون به رنگ آرامش باشه. شبتون روشن و خداحافظ به همان صداقتی که سلام کردیم. خدا نگهدار.